خالیه. آقای جبلی سلام، صبحتون بخیر.
سلام احمد رضای عزیز، صدر بزرگوار، خیلی خوشحالم که صدای گلت رو بعد از مدت‌ها میشنوم. همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت همه همکاران عزیزم در رادیوی ارزشمند تبیین، خاصه سلامی بایسته و شایسته مصدر همراهان و شنوندگان همیشگی و ارزشمند رادیو تبیین. خیلی خوشحالم که این لحظه این ساعت خدمت شما هستم.
سلامت باشید، ما هم خوشحالیم که این افتخار داریم در خدمت شما ایم. دکتر جان چه خبر، حال احوال چطوره؟ اوضاع احوال، حالا ما احوال پرسی خودمون رو می‌ذاریم بعد ارتباط تلفنی با هم صحبت می‌کنیم و ان شاءالله زیارت می‌کنیم، اما از حال هوای کار برای ما بگید، از حال هوای اتفاقات خوبی که در مجموعه جمعیت هلال احمر افتاده. یکی از حالا افتخارات ما در کشور جمعیت هلال احمر هست و یادم توی یکی از حالا اتفاقات ناگواری که در کشور افتاد، توی یکی از زلزله های ناگواری که در کشور باعث شد که مردم خوبمون آسیب ببینن، بعد از یه مدتی حضرت آقا وقتی که رفتن در مجموعه گفتن کلیه کسایی که میخوان کمک کنن برن و همه رو بسپارن دست هلال احمر و هلال احمر بهتر از همه جا داره مدیریت میکنه و کار میکنه و یکی از افتخارات مجموعه هلال احمر این دقت و این تایید هست و همه مردم هم دوست دارن جمعیت هلال احمر رو. برای ما از این ویژگی ها بگید.
ممنونم احمد رضایی عزیز. بله، همونطور که خودت هم اشاره کردی، جمعیت هلال احمر تنها نهاد امدادرسان و کمکرسان هست در مجموعه مخاطرات زمینی، هوایی و مخاطرات انسانساز. این یک تعریف خیلی تئوریک از جمعیت هلال احمر است. اما جمعیت هلال احمر یک نهاد مردم پایی است. اصلا از اسمش مشخص، جمعیت یعنی هر جایی که افراد هستن، انسان هستن، ما امدادگران پاور امدادی تم میکنیم و میریم برای اینکه لبخندی رو بر چهره این مردم عزیز ما نقاشی کنیم. جمعیت هلال احمر چه تو بعد ملی داخلی، چه تو بعد بین المللی، هر جایی که یک انسانی به دردسری بیفته، یک جامعه ای به یک مشکلی بیفته، نیروهای امدادی عملیاتی ما، نیروهای واکنش سریع ما، پزشکان ما و همه عزیزانی که تو تخصصهای مختلف هستن، الزاماً تخصص پزشکی نیست، تخصص دارویی نیست، هر فردی که تخصصی داره به تیم ما ملحق میشه و
حتی
ما
ممکنه که آهنگر متخصص باشه،
آهنگر متخصص، برقکار متخصص،
برقکار متخصص باشه،
متخصص. آقای صدر عزیز، ما در عملیات اربعین 1403 که به هر حال معروف و مشهور است، اربعین تمدن ساز جهانی، جمعیت هلال احمر خب اتفاق خیلی بزرگی رو رقم زد که ما تقریبا هنوزم که هنوزه تو عملیات اربعین 1403 هستیم، یعنی شرح وظایف جمعیت هلال احمر هنوز تمام نشده. چرا؟ بله. چون یه عده از نیروهای ما فعلا تو خاک عراق هستن و دارن به عبارتی جارو میکنن اونجا رو، خیلی عبارت عامیانه ما امدادگرا اونجا رو دارن کاراش رو انجام میدن،
همه کاری با مونده رو موکبه رو و یه جور آماده میکنن برای این که برای سال آینده باز نمرتبه فرصت زمینه ایجاد بشه و بعد بالاخره بعد از اینکه ایجاد یک فضایی با اون عظمت زمان میبره تا جمع کردن اون و مهیا کردن حالا فضای بعدی برای اون، از الان بعد براش برنامه‌ریزی بشه.
انشالله همینطور هست، همینطور هست. ما تو عملیات اربعین 1403 خب خدا رو شکر تونستیم از 18 شرکت دانش بنیان کمک بخوایم و این شرکت های دانش بنیان که تو شرکت های دارویی بودن، مخابراتی بودن، شرکت هایی بودن که تو حالا کارهای تأسیساتی، کارهای رادیویی، مخابراتی تونستن به ما کمک کنن.
حتی من شنیدم اونجا امسال برای بچه های مجموعه هلال احمر این بحث تلفن ها، بحث اینترنت ها، بحث ارتباط گیری ها، اینکه مردم بتونن ارتباط راحت داشته باشن، بچه های هلال احمر یک کار بسیار عظیمی امسال کردن توی این حوزه و کمک کردن امسال، کارهای ویژه‌ای توی این حوزه.
همینطور هست. ما قبل از شروع عملیات با وزارتخانه های مختلف، بلخص وزارت اتصالات عراق، تونستیم که ارتباط گیری های مؤثری داشته باشیم تا زائرین. امسال که واقعا گرمای بسیار زیادی بود، گرمای بی سابقه ای بود، حداقل از بابت ارتباطات رادیوی مخابراتی ما به چالش نیفتیم. خدا رو شکر به هر حال اون عزیزان هم اونجا کمک حال ما بودن و خود جمعیت هلال احمر که یک نهادی برای مردم و با مردم تونستیم که دست به دست هم بدیم و اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم. ما از باب دارویی و تجهیزات دارویی خدا رو شکر تونستیم که خیلی خوب جلو بریم، کم و کسری نداشته باشیم و بتونیم به اون افرادی که تو این راهپیمایی حضور داشتن تو مراکز درمانی، پایگاه‌های امدادی و بیمارستان‌هامون، ما مراتب دارویی و تجهیزات دارویی خدا رو شکر کم و کسری نداشته باشیم. تقریبا نزدیک به 6000 داوطلب رو ما تونستیم که اعزام کنیم به خاک عراق و این 6000 نفر تو مراکز هامون، پایگاه هامون، مراکز درمانیمون، ایستگاه های روانکاوی و روانپزشکیمون، تو هر جایی که ما تدبیر کرده بودیم و بر روی کاغذ آورده بودیم بر روی میدان هم آوردیم و تونستیم که تو طرح طبیب و دوار که ارائه خدمات در مسیر پیاده روی بود ما 2000 نفر داوطلبمون رو اونجا مستقر کنیم تا عزیزانی که دارن میرن قابوس ابو عبدالله الحسین ما دستوزشون باشیم.
بسیار عالی، چه تعبیر قشنگی هم داشتید. مثلا این بحث طبیب الدوار، این به تعبیر اون نکته که درباره پیامبر اعظم حضرت ختم مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست که میشن که میگن من طبیب دوار هستم، یا تعبیر درباره‌شون هست که ایشون طبیب دواری است که به سمت افراد ایشون میره برای اینکه اونها رو مداوا بکنه. و چه تعبیر قشنگی رو شما به کار بردید. واقعا بعد دست مریضات گفت بهتون، واقعا بعد خدا قوت گفت، کاری بسیار عظیمی انجام دادید. از آمادگی هاتون برای کمک به کشورهای دیگه هم به ما بگید. ببینید ما متاسفانه کمتر خبر داریم که مجموعه جمعیت هلال احمر حتی خارج از ایران فعالیت‌های گسترده‌ای داره. تا یه اتفاقی میفته بلافاصله اعزام نیرو داره به مجموعه مختلف.
بله همینطور
هست. این رو هم برای ما بفرمایید، توضیح بدید.
حتما آقای سر، جمعیت هلال احمر واقعا یک نهادی هست که تا به حال خودش رو تبلیغ نکرده و عرضم به خدمتتون اگر رسانه‌ها آمدن کنار ما میگیم که آقا چه میکنیم. در غیر این صورت ماها اللحاظ تبلیغی به هر حال پنهانی و این شالوده یه کار ما. جمعیت هلال احمر بزرگترین شبکه حقیقی نیروی انسانی رو در کشور داره، بالغ بر 2 میلیون نفر امدادگر عزیزانی که در شبکه نیروی انسانی جمعیت هلال احمر مستقرن. یعنی زمانی که ما فراخوان میدیم دوستان به قول فرمایش خود با هر تخصصی که هست لب بهش میگن. ما در تمامی اتفاقها و مخاطرات بین المللی اعلام آمادگی میکنیم که الانم رئیس جمعیت هلال احمر آقای دکتر کولیوان که واقعا خداوند حفظشون کنه اخیرا هم یک دستوری رو دادن و اعلام آمادگی کردیم بابت اتفاقی که اخیرا افتاده تو لبنان و نیروهای عملیاتی و واکنش سریع ما الان آماده باش هستن و منتظرن که ما سوتو بزنیم و این دوستان اعزام بشن. در اتفاقی که در زلزله ترکیه افتاد و خیلی از اتفاقهای دیگه که خب الان من شاید حضور ذهن ندارم یکی یکی بخوام نام ببرم. خب این نشأت گرفته از ارتقای ناوگان امدادی ما هست، چه ناوگان خودرویی ما، چه ناوگان مخابراتی ما و چه شبکه نیروی انسانی ما. ما در همین چند ماهی که گذشت در سال جاری در ابتدای سال نزدیک به 905 آمبولانس شاسی بلند بروز شده، یعنی علاوه تجهیزات بروز شده به ناوگان خودمون اضافه کردیم که اصلا یک شاهکار بین المللی بوده در جمعیت هلال احمر. مضافاً بر این که خدا رو شد ما یکی از اعضای تصمیم گیر در شورای حکام فدراسیون بین المللی صلیب سرخ هستیم. خیلی جالبه آقای سر.
بله.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ که به عنوان راهبر اصلی هلال احمر و صلیب سرخ جهانی سکان رو بر دست داره، در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی هاشون از ما کمک میگیرن و خیلی جالبه که ما یکی از صندلی های اونا رو صاحب هستیم و یکی از خط مشی‌گذاران فدراسیون بین المللی هستیم. بنابراین میبایست و جزء مأموریت ذاتی ما هست که یک اتفاقی اگر در هر نقطه دنیا بیفته ما خودمون اول دستمون رو ببریم بالا و پرچم ایران رو ببریم بالا، بگیم آقا ما هستیم و خدا رو شکر تا الان هم ثابت کردیم جزء تیم‌های اولیه بودیم که در منطقه حاضر شدیم که خدا رو هزار بار از این باب شاکریم. خدمتتون
هستم. سلامت باشید. من حالا فراموش کردم باید در همون ابتدای برنامه اشاره می کردم این اتفاقی که افتاده اخیراً در لبنان رو واقعاً باید محکوم کرد و باید نمیدونم تا کی قراره که دنیا سکوت بکنه در مقابل این نامردی ها، این ناجوانمردی ها. و خب اتفاق عجیب و غریبی بود. حالا کاری که انجام دادن اینها اصلا خیلی عجیب بود. خیلی ها هنوز در گهد و حیرت هستن و واقعا هم باید اعلام همدردی کرد با عزیزانمون در مجموعه حزب الله و هم باید گفت باید آماده بود، باید بدون دشمنی که ما در یک محور هستیم، همه ما محور مقاومت هستیم و در محور مقاومت ما به این سادگی ها کوتاه نمی آییم و منتظر اتفاقات بعدی باشه رژیم صهیونیستی که انشالله همه یه محور مقاومت در کنار هم دیگه بتونن یک حرکت بزرگی رو انجام بدن در نابودی این رژیم. انشالله برچه زودتر ما این جرسومی استفساد رو از روی زمین شاهد نابودیش باشیم. من سپاسگزارم از شما، نکته بسیار ارزشمندی رو گفتید، مطلب بسیار مطلب خوبی بود و استفاده کردیم از محضرتون. حالا انشالله بتونیم تی روزهای آینده باز خدمتتون باشیم. میدونم که مجموعه هلال احمر ناگفته های فراوانی داره از اتفاقات و خب دکتر جان تو خاطرات و صحبت های شما اولا که خب خیلی خوش بیان و خوش صحبت هستید ماشاءالله، هم کاملا به فنون گویندگی و فن بیان هم شما تسلط دارید و اختیار دارید. نفرمایید این حرف، اصلا نفرمایید و به واسطه این موضوع خلاصه قشنگ آدم دلش میخواد بشینه از کلام شما از زبان شما در روی هلال احمر ساعتها بشنوه. حالا انشالله ما تیه فرصت خواهش میکنم اختیار نفرمید. انشالله ما تیه روزهای آینده با خدمت شما خواهیم بود و انشالله بعد از برنامه هم زنی میزنیم به امیر خان و یه حال احوالی های جبلی عزیز میکنیم تلافی خلاصه این مدت
دارید.
سلامت باشید، سلامت باشید، قربان شما،
خدا نگهدار.
دوستان عزیز صحبت کردم با دکتر امیر جبلی، معاون آموزش و پژوهش مرکز پزشکی عجوز زیارت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. خب بریم سراغ پیامک ها. اولی که من یه توضیح بدم به دوست بزرگواری با شماره 938-0259 که انتقادی کردن نسبت به بحث رسانه در پیرو صحبتهای ما با جناب آقای عبدالصمد و نکاتی رو گفتن. بله ما قبول داریم رسانه ضعیف عمل کرده، حتی خودمون، حتی ما رسانه ملی ضعیف عمل کردیم و نتونستیم در عرصه تبیین درست حرکت بکنیم. اگر ما در عرصه تبیین درست حرکت میکردیم الان خیلی افراد با اطمینان قلبی حرف میزدن وقتی میخواستن از سرزمینشون دفاع بکنن. شما دوست عزیز، خود شما هم اگر که کمی ما درست تبیین میکردیم نسبت به دستاوردهای نظام مطمئنن خیلی قوی تر الان دفاع میکردید. میخواییم صحبت بکنیم با کارشناس محترم بزرگوار دیگه که این چند روز ما خدمتشون بودیم، جناب دکتر محمد علی صدر شیرازی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر و علوم سیاسی که درباره شناخت ماهیت و عملکرد منافقین و روند بازدارندگی منافقین در جمهوری اسلامی ایران با ایشون ما صحبت کردیم. اومدن تاریخچه شکل گرفتن اون را به زعم خودشون سازمان مجاهدین و البته دقیق تر اگر بخوایم بگیم منافقین رو، گروهک منافقین رو برای ما توضیح دادن و رسیدیم به دوران انقلاب. قرار شد که امروز راجع به بعد از انقلاب صحبت بکنن. الان پشت خط ارتباطی ما هستن جناب آقای صدر عزیز، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، روز شما بخیر، روز همکارانتون و انشالله همه مخاطبین پر از نور و شادی باشه، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. حدود 10-12 دقیقه ما امروز فرصت داریم و خب می‌خوایم این صحبت بحث منافقین رو جمع‌بندی بکنیم، انشالله به نتیجه برسونیمش در آخرین برنامه که تو این هفته داریم و انشالله این بحث کاملا بسته بشه. پس من خیلی وارد صحبت نشم، من مقدمات و توضیحات اولیه رو اشاره کردم و سراپا گوش هستم تا از کلام شما بشنویم درباره ماهیت و تاریخچه شکل گیری این گروهک، خصوصا حالا دوران انقلاب رو باید بهش اشاره بکنید و بعد از انقلاب رو.
خواهش میکنم. حالا با توجه به این حال فرصتی که میفهمید، ما احتمالا برسیم به آغاز، یعنی بحث رو بتونیم برسیم به آغاز حالا قیام مسلحانه منافقین. تا اینجا اگر فرصتی بود و فصول دیگری داشت بحث، اونجا بتونیم به لحاظ تاریخی جلو ترگیم. در 22 بهمن 1357 انقلاب پیروز میشه. ما به کجا رساندیم بحث رو؟ اینکه جریان غیر مذهبی که به رهبری تقیه شهرام سازمان مجاهدین رو محسس و مرتد کردن، اینا ضربه خوردن، یکی یکی یا دستگیر شدن یا اعدام شدن، خودکشی کردن و تقیه شهرام رو راستی این رو من عرض کنم، چون که معمولا حالا مخاطبین فیلم ها همیشه دوست دارم ببینن تکلیف و سرنوشت این شخصیت بد داستان چی میشه. تقیه شهرامی که این هم ظلم و جنایت ازش گفتیم، خبر خوب این که بعد از انقلاب خب دستگیر میشه، ایشون یک سال حبس رو تحمل میکنه و در سال 59 به سزای اعمالش میرسه و اعدام میشه. اما در این سوی ماجرا، یعنی سازمان به محاق رفته که جریان مذهبیش که گفتم در سال 50 قرار اونجور قلق هم شدن، در سال 54 تا 50 هفتم که جریان غیر مذهبی یک حالا سرمایه بالقوه اینها دارن به نام مسعود رجوی که در زندان هست و در سیام دیماه 1357 آزاد میشه و رهبری سازمان رو به دست میگیره.
سیام دیماه همزمان با آزادی زندانیان سیاسی که حالا میخواست دولت بختیار پوهن بده به مردم که
بله.
حالا بگیم ما عقب نشینی کردیم
از سر جبر و انفعال. بله، ما میان جلو و به پیروزی انقلاب اسلامی میرسیم. شما حالا قبل از تماس بنده، حالا من داشتم وزیر رو گوش میدادم، از دستاوردهای انقلاب اسلامی میفرمودید، نخستین و بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی خود پیروزیش بود. اینکه بعد از 2500 سال اختیار و زمام امور مردم رو به دست خودشون داد و الان تو زمین خود ما، خود مسئولینی که خودمون انتخاب میکنیم، خود ما دانشجویان، اساتید، کارگران که کشورمون و انشاءالله تمدن اسلامیمون رو بسازیم.
آیه صدر عزیز، من یه مطلب بگم. همین الان آیه محمودزاده اشاره فرمودن، با توجه به اینکه این بحث خب بحث خیلی مهمی است و در راستای تبیین اتفاقاتی است که برای کشورمون افتاده و یه جایی حتی دلایل عقب ماندگی ما رو میتونیم ما بهش برسیم بعد از انقلاب، تو یه سری از عرصه‌ها و اتفاقاتی که افتاد ما رو عقب برد و جلوی یه سری پیشرفت‌ها رو گرفت، ما انشالله برای هفته آینده باز خدمت شما هستیم. پس خیلی جمع‌بندی رو فشرده انجام ندید، یعنی مبسوط به نظر من این بحثشون، چون شما در صحبت‌ها فرمودید که شهرام اومد یک سکوتی رو اعلام کرد برای یک سال و این اتفاق تا زمان انقلاب بود و بعد دیگه تو اون زمان بحثه با که زمانی که رجوی اومد بیرون اتفاقی که افتاد، اینا یه سری فعالیت ها هم در دوران خود انقلاب تو ایام انقلاب انجام دادن که شما از این فصل دارید با سرعت رد میشید به خاطر اینکه
بله درس کردم که
فرصت داریم بدون نگرانی. ما امروز تا ساعت تقریبا حدود 6 7 دقیقه دیگه رو خدمت شما هستیم و بعدش ان شاءالله از روز شنبه باز برنامه ندیم، از یک شنبه ان شاءالله ما بحث رو پی خواهیم گرفت.
بله، ببینید در آستانه انقلاب که حالا رجوی برخواسته و گروهی ضربه خورده و تقریبا فروپاشیده رو به دست گرفته، آرام آرام خود سازمان هم به این نتیجه میرسه که تمام سیاست هایی که داشتن شکست خورده. اینها چی بوده سیاستشون؟ کلا دنبال چی بودن؟ از انفجارها و ترورهایی که مثال های شبنده عرض کردم در جلسات قبل، تزشون این بود که ما اگر که چه تز اینها چه تز حالا سشف ها سازمان شرکت سشف، این بود که ما با یه سری ترورهای مسلحانه میتونیم موج توده‌ای، حالا من از تابع خودشون دارم استفاده میکنم، موج توده‌ای علیه رژیم درست بکنیم. اما تمام این
موج توده‌ای یعنی مردم رو پشت خودمون بیاریم و جمعیتی رو ایجاد بکنیم که بیان حمایت کنن،
بتونیم براندازی بکنیم، حالا به قول امروزه رژیم چنج کنیم. اما میبینیم که تمام گروه ها همه تاکتیکا و استراتژی هاشون شکست میخوره، چه گروه های چپ مثل توده، سازمان چریک ها، خود سازمان مجاهدین، چه گروه های راست مثل جبهه ملی، نهضت مقاومت ملی، نهضت آزادی ایران و غیره، و حتی جریان روحانیت محافظه‌کار مثل آیت الله شریعت مداری. هیچ کدوم از اینها نمیتونن رژیم از جاشون تکون بدن بجز صراط مستقیمی که اسلام ناب محمدی به رهبریت حضرت امام خمینی بود. پس این میگم بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی خود پیروزیش بود. سازمان مجاهدین دید این رو به عینه و آرام آرام سعی کرد خودش رو تطبیق بده. من این سوالی که شما فرمودید که سازمان چه کرد در حالا روزهای منتهی به انقلاب رو اجازه بدید از زبان مهندس بازرگان من بگم خدمتتون، که حالا این رو تو کتاب دولت موقت فکر میکنم مفصل پرداختم، حالا این جمله جلوم نیست ولی خب حالا با تکیه بر حافظم بعد از حالا 10-15 سال بخوام محتوا رو بگم، آقای بازرگان یه کنایه‌ای داره به این سازمان مجاهدین، اینا که میگن که ما داشتیم یه آشی میپختیم، حالا بماند که خود مهندس بازرگان هم خودش مشمول همین مثال میشه،
بعد آشپزها بوده ایشون،
بله این میگه که ما داشتیم آش میپختیم، دقیقه آخر یه نفر اومد یه موش انداخت توی این آش، و حالا این جمله مهندس بازرگان میگه واقعی انل شریک، آقا منم شریکم، و بعضی ها اینجوری اومدن خودشون رو به انقلاب چسبوندن. حالا من عرضم که خود نهضت آزادی هم حالا نظربندی این هست که جزو همین موش انداز ها هست که تا سال 56 اینا چجوری سکوت کرده بودن و بعد یه اینا اومدن. بیام چنان حالا اون بحث نهضت آزادی بحث مفصل و شیرین و حالا جدایی است که ورود نمی کنم. اینها حالت اینجوری دارن در دقیقه 90 این موشه رو آوردن و یه جوری به دنبال سمخواهی، که این کلمه سمخواهی رو من میتونم عنوان صحبت پیشروم قرار بدم که امروز در خدمتتون هستیم. کار عجیب غریب اتفاق نمیفته، از چون اصلا پتانسیلش نداشتن به جز اینکه سعی گروهای چپ در حالا دقیقه 90 مخصوصا اتفاقات درگیری همافران و گارد شاهنشاهی در 21 بهمن که داستان عجیب غریبی داره، اینها میان سلاح جمع میکنن اینها برای روز مبادا. بله مبادایی که خیلی هم طول نکشید که اون روز رسید. بعد از پیروزی اینها و حتی روزهای منتهی به پیروزی اینها تمرکزشون بر عضوگیری هست، چون الان اعضا رو از دست دادن و دیروز هم عرض کردم چون اینا مارکسیست شده بودن جوانان مذهبی دیگه گرایش به اینا ندارن، بله عضوگیری میکنن. خب الان چه الان مقایسه بکنید فضای علمی و سطح علمیه، حالا تشکیلات که گفتم وضعیتون، سطح علمی و جذابیت سازمان با سازمان مثلا قبل از سال 50، سازمانی که متعدد کتاب داشت، بالاخره اینا اندیشمند بودن ولو منحرف ولو التقاطی، اما الان سازمان یک سازمانی هست که تقریبا دستش خالیه، لذا دانشجویان رو نمیتونه جذب بکنه در سالهای اولیه انقلاب و از احساسات دانش آموزان استفاده میکنه. یعنی سازمان مجاهدین اولیه بعد از پیروزی انقلاب با هسته و مرکزیت، حالا یعنی به لحاظ کمیت دارم عرض میکنم، دانش آموزی شکل میگیره. یه آمار جالب من دارم، 1359 4000 دانشجو مرتبط با سازمان هستن، چه حالا عضو رسمی چه سمپات. خب حالا اینها به دنبال چه هستن؟ اینها گام بعدیشون چیه؟ برای اینه که بریم اینها دنبال چه هستن، ما باید یه مقداری بحث نظری داشته باشیم. اینه که حکومت مطلوب در نظر سازمان مجاهدین چه هست، چه به لحاظ ایجابی.
من اجازه بدید ما این موضوع چون میترسم به ابتر بمونه، این به دنبال چه هستن رو بذاریمش برای برنامه بعدی، یه مقدار برگردیم اینجا عقب، یک دقیقه و نیم فرصت داریم تا پایان این بخش. و من میخوام این سوال رو بپرسم، یه مقدارم با نگاه به این موضوع ببینید، کسانی که الان دیگه دانشجو هستن، دانشجوهایی که خب فضای دانشگاهی کشور محدودیتی که در پذیرش دانشجو بود و خیلی از جوانها آمال و آرزوشون این بود که فضای دانشجو باشن و تون زمان دلشون می‌خواست اونجا باشن، نتونسته بودن وارد دانشگاه بشن. خب اینا از خیلی از این کسایی که نتونسته بودن وارد دانشگاه بشن اومده بودن، چون تیپی که می‌گرفتن، شکلی که می‌گرفتن، نوع صحبتشون، اصلا اون حالا اصطلاحاً قیافه گرفتنشون قیافه آدمای دانشجو، آدمای باسواد بود. بله، این جوانانی که جذب می‌شدن و به نظر نمی‌رسه حالا یه مقدار تو این فضا اینها اومدن رو احساسات عمل کردن و اومدن این تیپ آدم‌هایی که خیلی هم پشتوانه علمی نداشتن، فقط علاقه داشتن خودی نشون بدن و یه قیافه گرفته باشن، اینها رو جذب کردن.
بله ببینید، حالا بحث صفر و یکی نیست که، من دارم عرض می‌کنم که مثلا مقایسه است، که در مقایسه با مثلا فضای قبل از انقلاب که بله، دانشجویان محور هستن، ما گفتیم مثلا بنیانگذاران کیا هستن، اینا همه دانشگاه تهرانی هستن دیگه.
بله.
و فضا فضای کاملا علمی، اما بعد از انقلاب یه جابجایی پیش میاد. یعنی این
من متاسفانه باید بیام بین صحبت شما،
خواهش میکنم،
میگم که تایممون کاملا تمام شده، عذرخواهی میکنم، میذاریم این صحبت رو برای یک شنبه ان شاء الله.
ان شاء الله حکومت مطلوب سازمان رو و حالا راه رسیدنی که نرسیدن رو ان شاء الله فردا و روز بعد ما در خدمتتون هستیم
ان شاء الله. بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. البته فردا نه، ما فردا پنج شنبه است، جمعه و شنبه برنامه نداریم. پیشاپیش من تبریک میگم خدمت شما همه شنوندگان عزیزم، مبعث رسول ولایت رسول ولایت رسول مکرم اسلام رو و البته آغاز هفته وحدت رو و آغاز هفته دفاع مقدس رو. انشالله ما روز یک شنبه خدمت شما خواهیم بود و انشالله صحبت رو پی خواهیم گرفت به شرط
انشالله در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون. خب دوستان عزیز شنونده، من باید با شما هم خدافظی بکنم. انشالله مبارک باشه این ایام بر شما، اون ذکر صلوات رو فراموش نکنید، ایام ایامیست که بسیار ارزشمنده. این ذکر صلوات دوست داشتید به ما هم اعلام بکنید از طریق 3955 که چه تعداد ذکر صلوات تقبل کردید. تبریک میگم این ایام رو خدمت شما، ضمن گرامی داشت رفته دفاع مقدس یا علی مدرد. خدا نگهدار.
با گلاب نام من سعیف انا احتینا که کوسر بنویز وطن وطن روی یه برگه سپید بنویس دوباره از سر بنویس دوباره از سر بنویس بگو بسم الله و تکیه کن به یار بگو یا حق دلم و تنها نذار واسه یک دفعه شده زمستونا ببرش پابوس حضرت بهار دشت ارجنا ببر دل کبیر خبر از کیش پرآوازه بگیر بگو بهمن بشه فروردین عشق بشه هر روز خدا عید قدیم وقتی غنچه های ربنا شکن دست کارونو بگیر و را بیا برو نیزار غریبی که هنوز ذکر یا حسینا رو شنو با گلاب نابه هم سر بنویز انا احتینا که کم سر بنویز وطن و روی برگه سپید بنویز دوباره از سر بنویس همدل یار مثل انار برکت قسمت هرچی شادی زار توی قلب آبی خلیج فارس مهر کیش و ابو موسا رو بذار روزریه پاک آقا دست بکش همه کفتراشو بی قفص بکش مثل دفتان و دلا و سبلان سر تو بلا بگیر نفس بکش بنویس به نیت یکی شدن تا همیشه ما به جای تو و من بگو انتخاب امروز توه